بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را از استودیوی مرکزی از پراگ تماشا دارید. امروز 10 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. ساکنان دهاتی نوآبادی عبدالرحمن جومی را به مکانی بی‌خطر کوچ دادند. آنها میگویند فرو رفتن زمین دوام دارد و میترسند که خانه هایشان خراب می شود.
زرار کردن 5 ویلاد زرار دیدیم، 5 ویلاد چی خطر که همه مایده چایده بود، همه رفت، یعنی گم چیمو بخواب کردی نیست.
برانگاری های اخیر به منطقه دیگری تاجیکستانی زرار رسانده و خطر فرامدن سیل همچنان باقی میماند. و مقامات انتظامی قرغیزستان اخراج چندین دانشجوی تاجیک را از این کشور رد کرده، میگویند آنها در دلخواه وقت میتوانند برگشته و به تحصیلشان ادامه بدهند. بعد فلوکات در دهه نوآباد در نویه عبدالرحمن جومی سابق کوی بیشف، گروه دیگری از مردم ترسان و نگرانند که خانه های آنها نیز زیر خاک می شود و حاصل زحمت چندین سالهشان برباد می رود. روز 8 می در نتیجه لغزش خاک در این گوشه ولایت ختلان ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب دید. خوشبختانه تلفات جانی ثبت نشده است. همکاران ما به سراغ مردم آسیب دیده به جای حادثه رفتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم.
اینجا دهه نوآباد ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان برداشته است تا مقیاس فلاکت، ضرر به خانه‌های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب‌های اولیه تقریبا 100 هکتار کشتزار نابود شده است، ده نفر بی‌خانه و درماندند. از خود این مقامات می‌شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه‌های ویران شده و خطرناک کجایند؟
سالای 8 می سال 2021 در نوای عبدالرحمن جومی دهی جماعت دیوتی افتخار دهی نوآباد فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خانه استقامت خراب شدند. اهالی و چوروی که اهالی داشت به منطقه بخف کشاندند.
آنهایی که خانه هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحنه حولی مکتبی 50 در دهه در این خیمه ها زندگی میکنند. زمین از همه پیشتر خانه میر عالموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است.
نمیدونم خیلی برام دارم، همه چیز برد دیگه، یکم چیما بخواب کردگی نیست.
چقدر ضرر دیده؟
ضرر کردم 5 ویلاد ضرر دیدم، 5 ویلاد چی خطر که همه مایده چایده بود، همه رفت، یکم چیما بخواب کردگی نیست.
بلا ناگهانی و نیمه شب بسری ساکنان نوآباد آمد. در اینجا آنهایی نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه هایشان به زودی فرو رود.
این ساعت 3 بود، چون شام بود که فهمیدم نمیتونیم یک کلمه با سر می رویم.
خانه شما سوزه؟
این بوده اندکتر می رویم، نزدیک شده.
با گفته بعضی از مردمی آسیب دیده، مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه ها با آنها کمک می رسانند.
وعده باشید که همه جایی که مثال همه اولونه که زلال جیگن هم یعنی خانه میتین چی میتین همه همه مثل قدیم زندگیشون را فهم بگیرم.
حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خانه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است. مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد.
سبب لغزش این هم این اساسی همین اروز خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرف گیودزی جمهوری معین می نمویند و پیشنهاد میکنند با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده شد.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر دیده است.
در 5 روز اخیر بجز از نویه عبدالرحمن جومی در دیگر منطقه تاجیکستان نیز آفات طبیعی رخ داده است. مقامات گفتند ساکنان را به جای بی‌خوف کوچانده حجم ضرری رسیده را معین خواهند کرد. همکارم رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهند.
مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در هفته اخیر حداقل در 8 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات‌های طبیعی ثبت شده است. از جمله در ناحیه‌های اشت، دوشش ولایت سغد، مومن آباد، خوالن، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنوار آب خیزی سر زده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و آنها 12 آیله را به جایهای بخف کشاندند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید آفتهای طبیعی در کشور اساساً از روز 5 می و به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. سخنگوی کمیته درباره ضررهای آفتهای طبیعی و تلفات چنین گفت:
در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسته نشده است، شکر خدا. نه ضرر جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چروهایشون به قد دیسته شد، نه. یکانه ضرری که رسید این به میدانهای نزد حولیگیشون آبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه ناحیه دیوشتیج قفخانه هایشون آبولوی قدر آمد. همین رو هم به قد دیسته شد.
در همین حال مقامات هشدار می‌دهند که خطر آمدن سیل زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند کارمندانشان را به حالت آماده باش درآوردند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه‌های آفت زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همه ساله در فصل بهار شاهد سرزدن آفت‌های طبیعی می‌شود. در سال‌های گذشته آمدن سیل و سنگریزه چند نفر را هلاک کرده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
خرزستان بیرون کردن دانشجویان توجیک را از قلمرواش دور از حقیقت نامیده است. در این باره بعد یک آگاهی جزئیات می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبرها در مورد اخراج ده‌ها شهروندان قرغیزتبوری توجیکستان از قلمرواش را رد کرده است. به قول این نهاد اخراج تنها در صورت قانون ویران کنی و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
اخراج از قرغیزستان می تواند در حالت صادر کردن جنایت یگان حقوق ویران کنی و یا بعضی سبب‌های دیگر صورت بگیرد و آن هم تنها با حکم دادگاه. در کشور ما وقتهای اخیر چنین موردها جای نداشتند. تاجیکستان از کجای روی خط را گرفته است ما نمیدانیم.
این اصارو در حال صدا میدید که مقامات توجیک گفتند قرغیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند توجیکستان را از قلمرواش رانده است. اکثری آنها قرغیزتبارانی نویه لخش و دانشجو بودند. 5 نفرشون دو شهروندی دارند. دانشجویان میگویند آنها را با بهانه بد شدن وضع کووید 19 از قرغیزستان بیرون کردند.
من امار فیروز از زاده نویه لخش در جمهوری قرغیزستان در دانشگاه تیبی دویم کورس میخوانم. مرا با سبب کووید زیاد شدنش و مدت 17 روز با خانه جواب دادن و مرا تا گرانیسا آورده رسوندن. مرا در گرانیسا شبانه روزی خصوصا رئیس ناحیه لخش پیشوز گرفتن و با جایهای گرم، خوراکهای گرم تامین نمودند.
من عبدالرف نکروز در جمهوری قرغیزستان در شهر جلال آباد دویم کورس میخونم. در جمهوری قرغیزستان با سبب کووید کسایی بسیار شدن، ما رو به وطن و جمهوری تاجیکستان روان کردن. ما رو در اینجا خیلی خوب پیشواز گرفتن.
چند روز پیش رسانه های قرغیزستان هم از بیرون شدن شهروندان این کشور از توجیکستان خبر داده بودند. هرچند در خبرها از هیچ شخصی نام بردن نمی شود و امور دقیق اخراج شهروندان هم گفته نشده است. در پی وزارت کارهای داخلی توجیکستان وجود این گونه موردها را دور از حقیقت خواند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در بوره مهتر سولوری و یا خود دیدفشین گزارش میدیم، اما نه در تاجیکستان بلکه در فرانسه. اما قبل از آن یک آگهی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منصبداران نظامی آمریکایی نوشت که آمریکا انتقال نیروها و لوازمات جنگیش را از افغانستان به آسیای مرکزی و شرق نزدیک بررسی میکند. نشریه می نویسد انتقال نظامیان، جنگنده های بی‌سرنشین، بمب افکن ها و تأسیس پایگاه نظامی در منطقه به باوری نظامیان آمریکایی امکان می دهد بعد از خروج نیروها از افغانستان از جنگ احتمالی طالبان پیشگیری کرده شود. بعضی از مقامداران حکومت جو بایدن گفتند که برای انتقال نیروهای آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان وافق خواهند بود. آمریکا بر اساس سازشی که با گروه طالبان داشت به بیرون آوردن نیروهایش از خاک افغانستان آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال باید کاملا افغانستان را ترک کنند. سالای اخیر ما زیاد در برای وجود مهتر سالاری و یا دیدفشین باقی مانده از دوران شوروی در ارتش تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات تاجیک هم برای از بین بردن این ظهورات تلاش به خرج میدن. ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ها ظاهران در فرانسه نیز اذیت نوسکران از طرفی افسران و نظامیانی سابقه دار جای دارد. یک پیلوت و یا خلبان نیروهای هوایی فرانسه به دوستانی این کشور شکایت کرده است که اسنای آغاز خدمت در واحد نظامی او همچون افسر نوخدمت با دیدفشین افسران همخدمتش قرار گرفته است. وکیل مدافع این افسر با خبرنگاری ریترز هم صحبت شده نوار و عکسهای مربوط با این حادثه را تقدیم کرد.
وی فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهتر سالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای ترس گفته است که ماه مارس سال 2019 اسنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کارسیکای فرانسه هم خدمتانش او را به سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر کشیدند. با گفته وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح انعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس‌ها آدمان را گمراه میکنند. به قبل نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنا از این جواب قانع نبوده است.
پاره ها از نرات های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود.
نماینده نیروهای هوایی فرانسه ایلاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان میگوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی درباره حادثه مهتر سالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تاکید کردند که با هر گونه ظهورات مهتر سالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه میبرند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند.
یک گروه خیرکاران از دهه کلانگیری جماعت حیدر عثمانی نایب باجان غفوروف طول یک ماه رمضان تصمیم گرفتند که هر سحر تا 100 کیلو آش بزند و به خوشمندان تقسیم کنند. ولی تنها شب 27 ماه رمضان یعنی 8 به 9 می که شب قدر بود تقریبا 2 تن آش را پخته و به بیش از 2000 نفر تقسیم کردند. این مقدار آش را 6 آشپز با استفاده 120 کیلو گوشت، 450 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، 550 کیلو سبزی و 150 کیلو پیاز آماده کردند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. یادتان نرود از آن فردا شما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه چیز باور دارم
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت داخلی افغانستان روز 10 می گفت در نتیجه ترکش یک افتوبوس در بمبای سری راهی 11 فرد ملکی کشته و 28 نفری دیگر مجروح شد. در میان قربانی ها و آسیب دیده ها زنان و کودکان می باشند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. حادثه شبانه هنگام حرکت افتوبوس از کابل به قندهار رخ داد. وزارت داخلی افغانستان مسئولیت ترکش را باری طالبان کرد. این ترکش در حال رخ داد که گروه شورشی طالبان در استانه ایدی فیتر یا خاتمه یابی ماه رمضان 3 روز آتش بس اعلان کرده است. در پی تهدید از بیت المقدس شرقی بیرون کردن خانواده های فلسطینی و 3 روز خشونت ها، شب 10 اپریل هم زد و خورد با فلسطینی های اعتراضگر ادامه کرد. گزارش ها می گوید 10 نفر مجروح شدند و افسران پلیس گاز اشکاور و نارنجک را به کار بردند، در حالی که اعتراضگران در جواب سنگ و دیگر چیزها را پرتاب نمودند. خشونت در مسجد الاقصی رخ داد که یک مکان مقدس برای مسلمانان به شمار می رود. در پیشروی رهپیمایی ملتگراهای اسرائیلی که آن را فلسطینی ها یک اغوا نامیدند، پلیس به یهودی ها بازدید از این مکان را منع کرد. در رهپیمایی موسوم به روز پرچم بیت المقدس که به تصرف بیت المقدس شرقی در سال 1967 از جانب اسرائیل ربط دارد، جوانها از محله مسلمانان شهری قدیمه گذشت می کنند. پلیس و طبیبان گفتند در زد و خورد 3 روز گذشته صدها فلسطینی ها و خادمان پلیس مجروح شدند. شدت تنش بعدی آن بالا گرفت که قرار است دادگاه در مسئله بسیار ساله سرنوشت بودوباش آینده آیله های فلسطینی قرار قبول کند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفت اعضای کشورهای عضو شورای اروپا باید از راه تصویب و اجرای سازش منطقوی حقوق زنان که در چندین کشور با رکودی بی‌سابقه روبرو شده است، در راه مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند. دعوت Human Rights Watch روز 10 می در آستانه 10 سالگی اعلامیه شورای اروپا آید به پیشگیری و مقابله با خشونت زنان و خشونت خانوادگی صدا داد. این سند را که از سال 2014 به این سو حکم اجرا گرفته است، تا حال 33 کشور عضو شورای اروپا تصویب کردند. 12 کشور دیگر این سند را امضا کرده ولی آن را هنوز تصویب نکردند. در پی یک حمله عظیم رخنگران به لوله مهم تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا که باور می‌رود کار دستی از گروه جنایی است، حکومت این کشور با شرکت از نزدیک کار میکند. در حالی که نگرانی از به هم زده شدن نظام تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا بالا میرود، حکومت این کشور روز 9 می یک امر اضطراری صادر کرد که بر اساس آن انتقال محصولات سوزشواری در 17 ایالت از جمله اطراف و داخل شهری واشنگتن به محدودیت صورت میگیرد. شرکت کلونیال پایپلاین روز 8 می گفت روزی از آن پیش مورد حمله اینترنتی قرار گرفت و به خاطر تامین امنیتی کارش تمامی سیستمش را در اینترنت قطع کرد. حمله هایی که معمولا از جانب گروه های جنایی واقع در روسیه و یا سابق جمهوری های شوروی انجام می شوند، در وقت آخر افزایش یافته، هدف های را در بیرون از این قلمرو ضربه می زنند. جمهوری چخ می خواهد به حیث جبران پولی برای ترکیش انبار سلاح شهرک وربتیتس در سال 2014 از روسیه پرداختی نکمتر از 1 میلیارد کرون را طلب کند. در این باره آلنا شیلروا وزیر مالیه چخ روز 10 می در صحبت با تلویزیون محلی خبر داد. چند پیش پلاته پایانی پارلمان چخ هم از حکومت تقاضا کرد که از روسیه پرداخت جبران مالی را طلب کند. متن طلب قرار است در هفته های نزدیک تهیه شود. مقامات چخ اینچنین میخواهند خراجات پاککاری محلی ترکیش را هم به این حساب وارد کنند، چون به گفتهشان این کار از حساب بودجه دولتی چخ انجام شده است. تا حال روسیه دست داشتنش در این حمله را رد کرده است. رهبری چچنستان رمضان قادیرف از حکومت اسرائیل تقاضا کرد که برای زد و خورد خادمان پلیس و فلسطینی ها در نزد مسجد الاقصی شهر بیت المقدس از مسلمانان عذر خواهد. قادیرف در تلگرام کانال خود نوشته است در چنین حالت بهتر از همه این است که اگر مقامات اسرائیل به خود آمده گناهکار بودن خود را اعتراف کنند و برای آنچه که گذشت عذر پرسند. دیر نشده نزاع را خوابانید، وگرنه پیامدهای آن اسفبار خواهد بود، گفته است رمضان قادیرف. در بیت المقدس شرقی از 7 می به این سو بی نظمی ها ادامه دارد. یک سیاستمدار منعقد صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان با اتهام تشکیل بی نظمی های جمعیتی در ماه اکتبر که همچون اعتراض ضد حکومتی از نتیجه های انتخابات پارلمانی دانسته می شود بازداشت شد. حقوق شناس کانتمیر توردالیف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که جنیش مولدوکماتوف روز 10 می بازداشت و به مهلت 2 ماه به بازداشتگاه موقتی جای داده شد. توردلیف اتهام را سفسطه خواند و گفت از بالای حکم 8 می شکایت خواهد برد. در دوام مرافع دادگاهی مولدکمتوف همه اتهام زیدی خود را همچون دارای انگیزه های سیاسی رد کرده است. ماه اکتبر سال 2020 مولدکمتوف یک نامزد کرسی پارلمانی بود ولی در انتخابات سال گذشته او را مغلوب شده اعلان کردند. او در قطار ده ها هزار نفر دیگر در اعتراض های دست جمعی اشتراک کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بعد 2 روز فلاکت در دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی، تا حال ساکنان از خراب شدن منزل و از بین رفتن حاصلشان ترسان و نگرانند. مقامات میگویند فروپاشی خاک تا حال دوام دارد و مردم را به جای به خطر کشانده استادند. از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه تاجیکستان آفت طبیعی سر زد که باعث خراب شدن منزل چند نفر شد. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. روز 8 می لغزش خاک در گوشه ولایت ختلان به ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب رساند. در این حادثه کسی به هلاکت نرسید ولی 15 منزل و 100 گکتر زمین پره ویران شدند. حجم آسیب رسیده هنوز تا آخر معلوم نیست و مقامات ساکنان ناحیه میگویند فروپاشی خاک دوام دارد. نگرانی ساکنان آسیب دیده هم این است که یک پی دیگر فرو ریختن کشتزار و منزل ها ممکن است ادامه کند و آسیب به مراتب بیشتر رساند. مومگل مرزا مراد و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع بر رادیو آزادی گفت نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند سر زدن این چنین حادثه را پیش بینی نمی‌کردند ولی ساکنان میگویند در 20 سال اخیر بار دوم است که همین گونه فروریزی زمین را در دهات نزدیک مشاهده کردند. مقامات تا حال نگفتند که دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی آیا به منطقه خطر شامل میشد یا نه. معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل در چنین منطقه به ساکنان زمین نزد حولگی داده شده است. حالا آسیب دیدگان در شهرک خیمگی جای داده شدند. اکثر آنها نه تنها خانه بلکه همه دارایی های خود را از دست دادند. ساکنان میگویند که نشانه های اول یا سرشوی فروریزی روز 5 می آغاز شده، روز 7 می شدت گرفته است و همانا ادامه دارد. میر عالموف یکی از ساکنان ضرر دیده میگوید
خواب کردی نیست. زرار کی نم 5 ویلو زرار دی. یعنی 5 ویلو چی خطر که همه مایده شدی بود همه رفت. یعنی گم چیمو بخواب کردی نیست.
اهالی حالا اجازه ندارد به جای حادثه نزدیک رود. ساکنانی که خانه هایشان خراب شدند به خیمه ها تامین شده، بعضی آنها با کودکانشان به خانه خیش و نزدیکانشان برده شدند که آنجا زندگی کنند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت فوق العاده روز 10 می بر رادیو آزادی گفت با ضرر دیدگان کمک بشر دوستان رسانده شد. اعظم باباشوف یک مسئول حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی هم گفت برای خانواده های ضرر دیده 3 وقت خوراک آماده کرده خیمه ها دادن. بعدن برای آنها از جای دیگر قطعه زمین داده خواهد شد. مراجان محیدین مسئول بخش اطلاعاتی کمیته حالت فوق العاده در ختلان بر رادیو آزادی گفت 3 تا تاسیس شده، مردم به جای های بی خوف کوچانده شدند. محیدین افزود
سبب لغزش این اساسی همین اروزی خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرف گیودیزی جمهوری معین می نمویم و پیشنهاد میکنم با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده میشه.
در 5 روز اخیر بجز از ناحیه عبدالرحمن جامع در دیگر منطقه‌های تاجیکستان از آفت‌های طبیعی رخ داده است. مقامات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفت‌های طبیعی را ثبت کردند. از جمله در ناحیه‌های اشت، دوشتچ ولایت سغد، مومن‌آباد، خاولینگ، شهر کلاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار سیل آبخیزی رخ داده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و مقامات 12 عائله را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالات فوق‌العاده میگوید آفت‌های طبیعی به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده گفت
در این ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قید دیسه نشده است، شکر خدا. نه زرار جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چوروهشون به قید دیسه شد، نه. یکانه زراری که رسید این به میدانهای نزد حولگیشون عبوروی قدر آمد و بعدا در منطقه نوحیه دوشتیج قفخانه هایشون عبوروی قدر آمد. همین رو هم
روز ششم می برخی ساکنان ناحیه اشت با ارسال نوار به رده آزادی گفتند در پی آمدن سیل راه و خانه های مردم تخریب شده است. بنا به اطلاع رسمی سیلاب بیش از 8 کیلومتر راه و 10 پل در ناحیه اشت را خراب کرده است. ساکنان میگویند سیلاب زیان آور آنها را از آب نوشاکی هم محروم کرد. در همین حال مقامات هشدار میدهند که خطر آمدن سیل همچنان زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده گفتند کارمندانشان به حالت آماده باش در آمدند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه آفت زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همساله در فصل بهار شاهد آفتهای طبیعی می شود. در سالهای گذشته در پی آمدن سیل و سنگریزی چند نفر هلاک شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از مرگ کرامت شریفوف رهبری پیشین جنبش مهاجران تاجیک در روسیه یک سال گذشت. گروهی از مهاجران او را پشتیبان واقعی شهروندان تاجیکستان در روسیه می دانستند، ولی ظاهرا مقامات مسکو و دوشنبه از عملکردهای مستقلانه او خوشنود نبودند. مقامات روسیه او را ماه دکبر سال 2017 از شهروندی آن کشور محروم کرده به تاجیکستان فرستادند. کوشش های پی در پی کرامت شریفوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. چندی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند با گذشت زمان هرچی بیشتر به پشتیبانی شخصان چون کرامت شریفوف احتیاج پیدا می کنند، بخصوص به گفته آنها هنگامی که کارفرمایان پول آنها را نمی دهند. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش می دهند که میلیون ها روبل مهاجران را از کارفرمایانشان رویانیدند، اما مهاجران می گویند این کوشش ها بسنده نیست و با یک نهاد نباید محدود شود. بهرالله دینایف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفت حالا مهاجران زیادی در گوشه‌های روسیه به دستگیری نیاز دارند، اما برای حل مشکلشان حامی ندارند. کرامت شریفوف حقوق مهاجران را در سطح بالا در دالان‌های دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی روسیه می برداشت، حمایت می کرد.
آنمو برنامه نشه راشه اویدی مهاجر تاجیک جمع شد و افشان باید زنگ تلفن ما علاقه اونو از همه ملت تاجیک بخشش پرسید آبنان که ما دیگر یعنی همه کنیم، لیکن رحمتی کرامت همه را نبخشید. او من نست باز باید یک واخری گذارنم، او واخریش سبت ویدیوش یا بود در اینترنت تو حضیر هست و سخو.
پیوندانش میگویند بعد از اخراج کرامت شریفوف از روسیه سازمان زیر رهبری او نیز از بین رفت. حالا آنها برای حمایت از حق مهاجران سازمان همه یک جای را تشکیل کردند. شهاب شریفوف پسر کرامت شریفوف گفت وقتی پدرش در روسیه بود بحث و کشاکش میان دیاسپوراها نمیشد، یا اگر در یگان جا حادثه رخ میداد زود زود رفته آرام میکرد. در سازمان او چند حقوقدان بودند، وقتی مهاجران را به بازداشتگاه میبردند زود به کمک آنها میشتافتند. بعضی از نمایندگان سازمان های تاجیکان در روسیه کرامت شریفوف را برای اظهارات های ماجرایانه متهم کرده باور داشتند او در پی کسب نفوذ و به دست آوردن فایده است. مسئولان دادستانی منطقه لیوبلینا در مسکو در پی ماجرای مربوط به لاتوکوب یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2017 کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرده بود. اما پسرش امید شریفوف میگوید اکثر مهاجرانی که به پدرش جد می کردن در مانده و دست نگر بودن.
После этого у нас появился наш дорогой брат из Атамон. Мы порадовались, наша семья порадовалась в первую очередь, что есть какой-то человек, который возьмет уже.
پس از سری پدرم انتظار داشتیم از Атамон نظام پشتیبانی از مهاجران تاجیک را به دست می گیرد و امکانی حمایت از مهاجران بیشتر می شود. او را هم بردند. حالا وضع مهاجران خوب نیست و حامیان مهاجران نیز امکانی درست فعالیت ندارند. جای افسوس است.
Ну вот пришла такая ситуация, что человека из Домодедово забрали,
тоже лишили паспорта. Но Россия это практикует.
Изад Аман, ки хало дар босошгоҳи Душанбе ба сар мебарад, як сол пеш гуфта буд, ки марги Каромат Шарифов ғайри қобили таҳаммул аст. Муҳофизони ҳуқуқи муҳоҷирон ҳамаги 34 нафар ҳастанд, бештар нестанд, боз мо як нафари калидиро аз даст додем. 4 سال پیش دادگاه شهری مسکو با صدور قرار شریفوف را از قلمرو این کشور بیرون کرد و سببش را با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه شهر داد. کرامت شریفوف تا آخر اخراجش را از روسیه کار یک گروه غرضناک میدانست و فعالیت های او برای حمایت از حقوق مهاجران به این گروه ضربه میزد. عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید کرامت کاری را انجام میداد که میبایست حکومت کشور کند. او از زمره کسانی بود که سرباز وطن میگویند، سرباز جبهه شان و شرف، سرباز جبهه ناموس. کرامت شریفوف سال 1963 در ناحیه فیض‌آباد تولد شده، سال 1984 مکتب عالی حربی سیمفروپول را ختم کرده است. در سال 2000 همچون افسر نیروهای مسلح روسیه در کشور خدمت کرده است. سال 2007 جنبش مهاجران کاری تاجیک را در روسیه تشکیل کرد و به حمایت از حقوق مهاجران مشغول بود. او را در زادگاه ناحیه فیض‌آباد دفن کردند. در چند سال اخیر چندی از حامیان حقوق مهاجران و رهبران دیاسپورای تاجیکان در روسیه بازداشت و برخی از آنها از حق شهروندی آن کشور محروم و سپس به تاجیکستان فرستاده شدند.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در برابر مناقشه در منطقه مرزی شهر اسفره در ناحیه باوجان غفورو، در اینجا در میدان فوتبال جماعت آبچی‌قلعه‌چه نیست، بعد از ظهر همان روز مناقشه شدید سر زده است. ساکنان نگان محض ان همین میدانچه فوتبال بازی سرحد دو جانب را از هم جدا میکند، یعنی که اون طرف سرحد قرقیز فوتبال بازی زندگی میکنند و این سوی سرحد تاجیک ها زندگی میکنند. من انا همین جا سالهای گذشته نیز بسیار مناقشه ها سر زده است که در نتیجه آن ساکنان دو طرف خسارات مالی و جانی هم دیدند.
ولی این بار به گفته دو ساکن کلانسال محله بهار همین جماعت که شاهد حادثه بودند، مناقشه بین ساکنان صورت نگرفته بلکه استفاده سلاح‌های آتشفشان نظامیان را شنیدند.
همین نماز عصر خواندیم، نماز هم تا عصر خوانده برام نه صبح 5:30 منده می 5:30 جنگ سر شد دونه خانه شتیمه کن خیر اکو انداز شد دوست و اینا هم همش تیر خویدگی صبح تیر درآمده من کیدنم گارن تروس پیام درآمده من زده اونا شکستگی
یا بر وام باشده می سیمی ویسو که زاد الله داری که تبرا همیز ما که وقت تاسیدم تاستم اینجا نده هلنگه سالده تو گوشم ولی امبر روش شدو چشه دیگه نمیدانم و یعنی ها آنده من پایمه گرام برفتم.
در عین همین وقت به نقل شاهدان درگیری بین سرحدبانان در نزدیکی مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 71 جماعت آوچی قلچه نیز جریان گرفته است. اینجا بیشتر از 400 طالب علم در دو بست تحصیل میکنند.
معلمانشان آگاه کدم با اسکاپیت آگاهی قدر داد توانستم و ما بین یک 5-6 منوت به ما مؤسسه را ترک کردیم و از دروازه بچه ها را همشه براوردیم.
با گفته مدیر مکتب در این حادثه چند ساعته 37 تریزه مکتب شکسته، 5 در سینفخانه و دیوار و آویزه های دیواری نیز ضرر دیدند. در دالان و داخل سینفخانه ها آثار خون مشاهده می شود. مقامات میگویند از این جماعت یک نفر فوت کرده و چند از سربازان و مردم ملکی زخم ها برداشتند. قبلا طرف قرقیزستان گفت در این منطقه بیشتر خانه، مکتب و توکان های تخریب شدند که به شهروندان قرقیزستان تعلق دارند. باشندگان محله محیدین حیدروف میگویند آن بیگاه به نزد خانه هایشان چند گلوله های ترکنده نیز افتید و به ساکنان و حولی هایشان زیان رساند. به گفته آنها منزل افراد آسایشته عمدن هدف گرفته می شد.
پایان شد ما بامدیم که دادم که همسوری اینجا گازدان که استاده بوده اکنون که بامدم که فرامت تی پایی حدشان به هنو بایی های پایشون اکنون پاونی نابود شد بوده باست شده اکنون گردنشان به دستشان به اسلام به یک کچک به استامان هیچ که دیگش نیست.
تنها از خانواده نوروزوف ها دستیکن 5 نفر جراحت برداشتند. به نقل منصور نوروزوف در این حادثه از همه بیشتر پسرش تیمورعلی سخت مجروح شده است. این خانواده نیز رخداد حادثه را تقریبا ساعت 17:30 دقیقه میگویند. زمانی که ما برای صحبت با این ساکن زخم برداشته منطقه مرزی رفته بودیم، نمایندگان مقامات ولایتی نیز به عیادتش آمدند و کمک مالی رسانیدند.
ولی ما پایتون رو از فرمایش میکنیم ایسوم حکومت ما مخصوص پروتزی و این نقش زکاز میکنه تو من میگم که این آدم با همین کار در زانو کار نکنه
در تمام
میگردی با همین چه خیلی نوزی نمیفهمی فهمیدی.
و از در بیگاهی روزی 29 اپریل در منطقه دیگری مرزی ناحیه باباجان غفوروف جماعت خستیورز نیز متشنج بوده است. در یک گوشه موضع سرحدی یگانه مکتب اینترنت در حدود ولایت برای کودکان امکاناتشان محدود جایگیر شده است. آموزگارانش میگویند آن روز شنیدن صدای تیر آنها را شاکی کرد، ولی برای حفاظت شاگردانشان زود دست به کار شدند.
سنه 29 اپریل ساعت 17:30 دقیقه من صدای تیر پرانی شد در مکتب ما و ما تمام بچه های گفته 308 نفر خواننده های مکتبی زرزمین بوده همون جوه همشه موندیم.
حالا در این دبستان وضع به حالت مقرری برگشته است، ولی نه همه طالب علمان بعد حادثه به سرشان آمده به درس آمدند.
شد بعد اون که در همین کوچه های فستیورز نظامی ها رو دیدن فرزند های ما خودشان رو گم کردن. از جانی مویم که همراه بودیم بعد نظامی دیدن علاقه بچه هایی که ما تیره نشوندیم ما شوندیم و بچه هایی گفتیم ما علاقه و ها منه برای و اسپکت کردن داروی افته دادیم و های هم و ما خود ما جبه کردیم که ما هایی مادر پدر اگر دور باشده ما هستیم.
جماعت خستیورز و آوچی قلچه ناحیه باباجان غفوروف با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند. در رخداد حادثه اخیر هر دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. مقامات تاجیکستان میگویند در این رویدادها 19 کشته و 87 زخمی شدند. جانب قرقیزستان کشته شده های خود را 36 و زخمیانش را 189 نفر اعلام داشته است. دادستانی های کلی هر دو کشور برای پژوهش حادثه پرونده های جنایی کشادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغ کی یاد کردی، دیده آتدر ای مچار کردی، ایت شیر شیر من یاد کردی، دیده آتدر ای مچار کردی، ایت شیر شیر من یاد کردی، ایت شیر ایت شیر ایت شیر شیر من یاد کردی، شیرین ایت تشیر می ایت تشیر شیرین مرا یاد کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت بانم و شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقت بانم و شیدا کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایت شیر شیر مرا یاد کردی، در دلکت عشق مرا جا کردی، ایت شیر شیر مرا یاد کردی، ایت شیر ایت شیر ایت شیر شیر مرا یاد کردی، ایت شیر ایت شیر می ایت شیر شیر مرا یاد کردی،
گروه طالبان به مناسبت عید فطر 3 روز آتش بس اعلان کرد. حکومت افغانستان از اعلام آتش بس 3 روزه طالبان استقبال کرده است. عید فطر در افغانستان و اکثر کشورهای اسلامی روز پنجشنبه 13 می تجلیل می شود. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز 9 می با نشر یک بیانیه اعلان کرد که به جنگجویان این گروه دستور داده شده است که در 3 روز عید فطر حمله هایشان به نیروهای امنیتی افغان را در سراسر کشور قطع کنند. در این اعلامیه آمده است که در صورت حمله به جنگجویان طالبان این گروه از خود دفاع خواهد کرد. اعلامیه طالبان همچنین افزوده است که دو طرف در این 3 روز به منطقه های تحت نظارت یکدیگر اجازه رفت و آمد نخواهند داشت. ریاست جمهوری افغانستان تا به حال به این اعلام طالبان واکنش نشان نداده است. اما شورای عالی مصالحه ملی آن کشور که در رسیان عبدالله عبدالله قرار دارد از این تصمیم طالبان استقبال کرده است. سخنگوی این شورا در صفحه تویتر خود نوشت: با وجود که این اعلان در آستانه ماتم ملی و بعد از دست دادن شماری از هموطنان بیگناه صورت میگیرد، اما برای نجات زندگی انسانهای دیگر این سرزمین اقدام خوب و ستودنی است. بر اثر بمب‌گذاری روز 8 می در یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برجی شهر کابل کمش 50 کس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شده اند. اکثر قربانیان دخترانی از 11 تا 15 ساله هستند. حکومت افغانستان روز سه شنبه 11 می را ماتم عمومی اعلان کرده است. قبل از این هم طرف های درگیر جنگ در افغانستان روزهای عید از قطع جنگ خبر داده بودند و بعدن یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در عید فطر سال 2019 طالبان رسما آتش بس 3 روزه اعلان کردند که در نتیجه جنگجویان این گروه به شهر کابل آمدند و همچنین نیروهای امنیتی افغان در منطقه های زیر نظارت این گروه رفتند و عید را تجلیل نمودند. ماهای اخیر در افغانستان میزان خشونت ها میان دو طرف که عین زمان گفتگوهای صلح را برای ختم نزاهای 20 ساله ادامه می دهند افزایش یافته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمانی امروزی برنامه ما هستند کیت سیمونز، رهبری نمایندگی اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین الملل یا یوسای در تاجیکستان.
کیت سیمونز، رهبری اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید با رشد بین الملل یا یوسای، دکمبر سال 2020 در تاجیکستان به کار شروع کرد. او تجربه بیش از 40 ساله کار در بخش رشد بین المللی دارد و در ساختارهای یوسایت، دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا و کورپس صلح ایالات متحده آمریکا در دولت‌های اروپا، اوراسیا، آفریقا و آسیا کار کرده است. او تا تعیین شدنش به حیث رهبری نمایندگی یوسایت در تاجیکستان، همین وظیفه را در هندوستان اجرا می‌کرد. کیت درجه بکالور را در دانشگاه دولتی کالیفرنیا ختم کرده است. سال 2008 با او جایزه یوسایت برای دستاوردهای برجسته و مدال موسس خورناتسی از جانب پرزیدنت ارمنستان تقدیم شده است. کیت سیمونز داننده زبانهای فرانسوی، اسپانی، پرتغالی، عربی، ارمنی و خرواتی است.
خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر. السلام علیکم.
و نخست بگوید که با سرمایه گذاری یوسایت که ده ها برنامه همگیری با کاهش اختلافات در مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان عملی گشتند، آیا رویدادهای آخر علامت کامیابی این برنامه ها بوده میتواند یا نه؟
USAID has projects that are regional in nature.
البته یوسایت در مرز با افغانستان و قرغیزستان لایحه های منطقوی دارد. دو برنامه را با مرز قرغیزستان می توانم بگویم. یک برنامه منطقوی اوید با انتقال نیروی برق از قرغیزستان توسط تاجیکستان، افغانستان با پاکستان و دویم لایحه اوید با تقویت تجارت میان این دو کشور است. تمام لایحه ها برای همکاری منطقوی تهیه گردیدند و ما دائما حل صلح‌آمیز همگونه قضیه ها را تاکید میکنیم.
ماجرایی که در مرز گذشت مورد نگرانی شریکان زیادی بین المللی تاجیکستان و قرغیزستان شد. تا حال ایالات متحده آمریکا در این زمینه اظهار نظر نکرده است. آیا شما در این زمینه نظر دارید؟
این مربوط به فعالیت اجنسی ایالات متحده آمریکا اوید بر رشد بین المللی یا یوسایت نیست. از این خاطر می شود به این سوال از دیگر شعبه های سفارت آمریکا پاسخ گرفت.
در دوام سال زیادی که آژانسی یوسایت در تاجیکستان هست، بیش از $1 میلیارد کمک کرده است. آیا در نظر است که حجم این کمک ها بیشتر شود و مشخصا این کمک ها کدام بخش جامعه تاجیکستان را در نظر خواهد داشت؟
همه آن لایحه ها از سال 1991 تا ماه اکتبر سال گذشته با مقصد همکاری منطقوی با 5 دولت آسیای مرکزی تهیه گردیده بودند. شروع از ماه اکتبر سال گذشته حکومت آمریکا مناسبت های ما را با تاجیکستان بلند ارزیابی نمودند و ما مناسبت های دو جانبه امون با مرحله رسانیدیم که آن بیرون از لایحه یوسایت در الماتا براه مانده می شوند. از سال 1991 تا این جانب برنامه ها را با مبلغ $650 میلیون آمریکایی عملی نمودیم. عین زمان چهارچوب استراتژی برنامه های ما را که در مدت 3 سال عملی می‌گردند تهیه می‌کنیم. در تهیه این استراتژی ما با شریکانمون حکومت تاجیکستان همکاری زیج داریم. آن چیزی را که ما در دایره این استراتژی در نظر داریم، کوشش می‌کنیم که در رشد این کشور سهم گذارد. برنامه هایی را که ما عملی می‌گردانیم در اساس درخواست حکومت تاجیکستان تهیه گردیدند. از جمله در همکاری زیج با وزارت تندرستی ما برنامه را اوید به پیشگیری بیماری سیل تهیه می‌کنیم. این چنین درخواست کردند در مسائل نظارت اپیدمیولوژی بیماری ویروس نورسایی مسئولیت آدم، سلامتی مادر و کودک و کاهش دادن سطح مرگ و میر مادران و کودکان کمک رسانیم. با وزارت معارف و علم همچنین است. ما درخواست گرفتیم که برای بلند برداشتن سطح نتیجه های ملکه خوانندگان در صنف های ابتدایی همکاری کنیم. برنامه های ما 80% مکتب های ابتدایی را در تاجیکستان فرا گرفتند. با سبب استفاده اصول های نوی تعلیم ما نتیجه خوب گرفتیم. معلمان با تجربه بهترین تعلیمی آموزشی و طالب علمان با نتیجه خوبتر ملکه خواندن و ملکه حساب و کتاب. این ایده را ما در تمام کشورها پیگیری میکنیم.
equally with Japan, the majority of the money for the Asian Development Bank.
با نظر داشت مناقشه‌های اخیر که احتمال است مؤسسه شما برنامه‌های برای تقویت ثبات و از بین بردن ریشه‌های مناقشه عملی کند. سبب تأسیس دفتر کامل یوسای در تاجیکستان چی است؟
مبلغ
$1 میلیارد این در عموم کمک از حکومت امریکا است که 650 میلیون آن از سوی یوسایید می باشد. بله من امیدوارم که وقتی تهیه برنامه ها را با حکومت تاجیکستان در چارچوب استراتژی نو به اتمام رسانیم، نیت داریم که مبلغ ایلاوگی را برای عملی گردانیدن فعالیت های یوسایید در تاجیکستان درخواست نماییم.
یوسایید به کدام بخش‌ها و عرصه‌ها در تاجیکستان بیشتر توجه دارد و کمک می‌کند؟
یکی از بخش‌هایی که من فکر می‌کنم مبلغ‌گذاری افزاید این ساحه انرژتیک است. بار دوم است که با وزیر انرژتیک و ذخیره‌های آب ملاقات داشتم. دلر جمایوف خود از بخش خصوصی پامیر انرژی آمدند. در ولایت بدخشان ما لایحه بسیار هم خوب را عملی ساختیم. سال گذشته در همکاری با پامیر انرژی بلندترین نیروگاه آفتابی را در مرغاب با اقتدار 220 کیلووات مبلغ گذاری کردیم. اینچنین نیروگاه آبی خطفت را در وادی برتنگ با اقتدار 400 کیلووات ساعت پیوست نمودیم. تاجیکستان با ذخیره های آبی خود زیاد تکیه میکند چون ذخیره های آبی بوی دارد. ولی مشکلی های زیادی مربوط به حفظ محیط زیست، دیگرگونشوی اقلیم جای دارند و انسان آنها را ایجاد میکند. دیگر بخش برای همکاری این امنیتی اوزوقواری است. فعلا در ولایت خطلان لایحه اوید با امنیتی اوزوقواری در ساحه کشاورزی عملی گشته ایستاده است و امکانیت دارد که آن را در دیگر منطقه ها نیز راه اندازی کنیم، ولی آن از حکومت تاجیکستان وابستگی دارد.
یوسایید با رشد آزادی بیان در تاجیکستان سرمایه گذاری میکند، ولی وضع سال تا سال بدتر میشود. آیا تحلیل صورت گرفته است که چرا چنین میشود و اصلاح در کار شما در نظر هست یا نه؟
در این جدا فعالیت منطقوی تحت عنوان میدیا کمپ داریم که 5 دولت را در آسیای مرکزی در بر میگیرد که آن را اینترنیوز عملی میکند. در تاجیکستان باشد با جلب جوانان و با استفاده از شبکه های اجتماعی برنامه ها داریم. در هر بخش ما با وسایل اخباری ما کار میکنیم، از جمله با لایحه های مربوط به بیماری سیل و ویروس نورسای مسونیت آدم. برخی نفران گرفتار در باره این بیماری معلومات نادرست دارند. این نفران از جانب جامعه خوب قبول نمیشوند. ما میبینیم که وسایل اخباری ما معلومات ناکی مردم را در باره این گونه مسائل بلند میبردارد. هفته گذشته در یک آزمون اشتراک کردم. ما 4 تا 5 روزنامه‌نگاران بهترین را با جایزه ها قدردانی کردیم. این آزمون اوید با نوشتن مقاله بهترین در برای داغ و تبعیض در برای بیماری سیل و بلند برداشتن معلومات نوکی جامعه در برای چونین بیماران بود.
آیا یوسایید کمک های را که به تاجیکستان ایراه میکند نظارت میکند؟ یعنی حکومت در گذشته به برخی سازمان ها و تشکیلات های بین المللی گفته بود که کمک ها را در اختیار آنها بگذارد و خود آنها تقسیم میکنند. شیوه تقسیم کمک های یوسایید چگونه است؟
بله، تقسیم کمک ها چون این صورت می گیرد. همه کمک های ما از جانب شریکانی تطبیق کننده عملی می گردد. مبلغ گذاری ما مستقلا به حکومت تاجیکستان ارسال نمی گردد، اما با جانب تاجیکستان در معین نمودن ساحه های همکاری فعالیت میکنیم. بعدم با رعایت معیارهای بین المللی تندرها برای عملی کردن این لایحه گذرانیده میشود. ما همیشه لایحه هایمون را نظارت میکنیم تا اطمینان داشته باشیم که مبلغ بدون قلابی و صرف بیهوده درست استفاده میشود. هر آن عملیاتی که ما انجام میدهیم تحت نظارت است تا باوری داشته باشیم که آن موافق شرط و قاعده های گرانت عملی میگردد. به طور مثال نفری در چارچوب گرانت کامپیوتر ها میخرد. مبلغ بازاری آن 1000 سومانی است، ولی در سند 2000 سومانی نوشته است. البته ما میدانیم که این 1000 سومانی دیگر با منفیت کسی دیگر است. ما همیشه نرخ بازار و ارزشی در سند آورده شده مقایسه میکنیم. یعنی این یک نمونه است که ما چگونه نظارت میبریم. وقتی این گونه حادثه رخ میدهند، ما ناظران را دعوت میکنیم تا جریان عملی کردن لایحه را از سنجش گذرانند.
یوسایید منطقه‌ای را که به آنها کمک ایراد می شود بر اساس کدام معیار انتخاب می کند؟
برنامه اوزوقواری به خاطر فردا در ولایت خطلان در جاده امنیت اوزوقواری عملی می گردد. ما 12 ناحیه را برای فرا گرفتن در این لایحه انتخاب کردیم. برای تهیه این لایحه نخست چند نکته را به اینا بد میگیریم. از جمله سطح کم بیزاعتی، فوت مادر و کودک و غذاناکی خوراک در این نوحیه ها را معاین کردیم. وابسته به وضع اجتماعی و اقتصادی نوحیه های را که بلندترین نشانداتها را دارند انتخاب کردیم. باید گفت که به نتیجه های خوب نایل گشتیم. سطح نشانداتی فوت مادر و کودک کاهش، سطح غذاناکی خوراک افزایش یافت و امید داریم که سال آینده با نتیجه های نظررس از ولایت ختلان دیگر شهر و نوحیه ها را در دایره این لایحه فرا خواهیم گرفت. ما فعالیت خود را در همکاری با حکومت تاجیکستان از سطح جماعت و دهات تا محل پیش میبریم.
بعضی مادران تاجیک شکایت دارند که در منطقه بیرون از شهری بخچه کودکان نمیرسند. آیا یوسعید در این سمت کارهای انجام داده است یا نه؟
نه، در این جاده یوسعید فعالیت نمی کند. برای این دونورهای دیگر هستند، یعنی اجنسی هایی که در این جاده کار می کنند. ما تنها با مکتب های ابتدایی همکاری می کنیم. آن هم باشد در آماده ساختن اصول ها و تهیه نمودن مواد های تعلیمی. به طور مثال لایحه با ما بخوانید. در مرحله یکم 14% خوانندگان نتیجه خوب دادند. در مرحله دوم باشد الکای 40% به اصول های نو خوانش نایل گشتند. امید داریم که مرحله سیوم این رقم تا 80% می رسد. ما با کودکستان و یا مکتب های عالی همکاری نداریم.
من در همین زمینه می خواهم پرسم که این اصولی که شما جاری کردید قریب در 80% مکتب های تاجیکستان کدام اصول بود؟
دقیق گفتن نمی توانم چون من متخصص نیستم، ولی می خواهم قید کنم که مکتب ها رو با مواد های تعلیمی که در همکاری با معلمان تاجیک تهیه گردیده بودند تامین می کنیم. این چونین ما تجربه خوبی جهانی رو استفاده می بریم. ما برای تهیه کردن کتاب های درسی در مکتب های تاجیکستان کمک می کنیم و تصمیم داریم که 1.3 میلیون کتاب ها رو با 3000 مکتب دسترس نماییم. خوبی این اقدام در آن است که استفاده این تجربه در تاجیکستان همچون یک نمونه خواهد بود. این چنین باید گویم که هنگامی پاندمی در همکاری با تلویزیون بهارستان و تئاتر لوختت ما برنامه‌های را آماده ساختیم که آنها با بلند برداشتن قابلیت آموزش توسط تلویزیون مساعدت نمودند. در آخر می‌خواستم با حکومت تاجیکستان برای همکاری در تهیه برنامه‌های نو و برای کمک در معین کردن بخش‌ها اظهار تشکر نمایم. من فکر میکنم که در چارچوب همکاری ها شفافیت کاری هر دو جانب بسیار مهم است. ما خوب درک میکنیم که شاید برای عملی گردانیدن همکاری ها در بخش های مشخص معلومات کمتر داشته باشیم. تنها در حالت گفت و شنید های آزاد میتوانیم برنامه های خوب را طرح ریزی نماییم تا تاجیکستان را همچون یک دولت دموکراتی و صاحب اختیار و مستقل و شکوفان بینیم.
تشکر جناب کیت سیمونز، مهمون ما بودند در رهبری نمایندگی یوسعید در تاجیکستان. تا صحبت دیگر، خود نگهدارتون.
تشکر.
اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی. تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید. یادم بدان آمد جهانه
شنوندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو از استودیوی مرکزی از پراگ تماشا دارید. امروز 10 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوع. ساکنان دهاتی نوآبادی عبدالرحمن جومی را به مکان بی‌خطر کوچ دادند. آنها میگویند فرو رفتن زمین دوام دارد و میترسند که خانه هایشان خراب می شود.
زرار کنیم 5 اولو زرار دیدیم، 5 اولو چی خطر که همه مایدشانی بود همه رفت، یعنی گم شیمو بخواب کردی نیست.
برانگری های اخیر به منطقه دیگری تاجیکستانی زرار رسانده و خطر فرامدن سیل همچنان باقی میماند. و مقامات انتظامی قرغیزستان اخراج چندین دانشجوی تاجیک را از این کشور رد کرده، میگویند آنها در دلخو وقت میتوانند برگشته و به تحصیلشان ادامه بدهند. بعد فلوکات در دهه نوآباد در نویه عبدالرحمن جومی سابق کوی بشف، گروه دیگری از مردم ترسان و نگرانند که خانه های آنها نیز زیر خاک می شود و حاصل زحمت چندین سالهشان برباد می رود. روز 8 می در نتیجه لغزش خاک در این گوشه ولایت ختلان ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب دید. خوشبختانه تلفات جانی ثبت نشده است. همکاران ما به سراغ مردم آسیب دیده به جای حادثه رفتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم.
اینجا دهه نوآبادی ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته حالتهای فوق العاده تاجیکستان برداشته است تا مقیاس فلاکت ضرر به خانه های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب های اولیه تقریبا 100 هکتار کشتزار نابود شده است، ده ها نفر بی خانه و درماندند. از خود این مقامات می شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه های ویران شده و خطرناک کجایند؟
سنه 8 مای سال 2021 در نوی عبدالرحمن جامعه دهی جماعت دیوتی افتخار دهی نوآباد فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خانه استقامتی خراب شدند. اهالی و چاروایی که اهالی داشت به منطقه بخف کشاندند.
آنهایی که خانه هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحنه حولی مکتب 50 در دهه در این خیمه ها زندگی میکنند. زمین از همه پیشتر خانه میر آلیموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است.
نمی نام خیلی برام دارم من همه چی رو بوده یکم شما بخواب کرده نیست.
چقدر ضرر دیده؟
ضرر کنیم 5 اولو ضرر دیدیم، 5 اولو چی خطر که همه مایدشانی بود همه رفت، یکم شما بخواب کرده نیست.
بلا ناگهانی و نیمه شب بسری ساکنان نوآباد آمد. در اینجا آنهای نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه هایشان به زودی فرو رود.
این ساعت 3 بود چون شام بود که فهمیدم نمیتونیم یک کلمه رو به سر می آورد.
خانه شما سوزه؟
هر کجا میره و همین اندکتر میره و نزدیک شده.
با گفته بعضی از مردمی آسیب دیده، مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه ها به آنها کمک میرسانند.
وعده هاشید که همین جایی که مثال همه اولومه که زلال بگن همین همه خانه میتین چی میتین همین سری قدیم زندگیشون رفتن میدن.
حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خانه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است؟ مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد.
سبب لغزش این هم این اساسی همین اروزی خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرفی گیودیزی جمهوری معین می نمویند و پیشنهاد میکنند با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده شد.
تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریبا 2 میلیارد دلار ضرر دیده است.
در 5 روز اخیر بجز از نویه عبدالرحمن جومی در دیگر منطقه های تاجیکستان نیز آفات طبیعی رخ داده است. مقامات گفتند ساکنان را به جای بی خوف کوچانده حجم ضرری رسیده را معین خواهند کرد. همکارم مولارجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر می دهند.
مقامات کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان گفتند در هفته اخیر حداقل در 8 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات های طبیعی ثبت شده است، از جمله در ناحیه های اشک، دوشش ولایت سغد، مومن آباد، خوالین شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار آب خیزی سر زده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزه به منزل ساکنان آسیب رساند و آنها 12 آیله را به جایهای بی‌خف کشاندند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید آفات‌های طبیعی در کشور اساساً از روز 5 می و به دنبال باران‌گری‌های شدید سر زده است. سخنگوی کمیته درباره ضررهای آفات‌های طبیعی و تلفات چنین گفت:
در این ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسته نشده است، شکر خدا. نه ضرر جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چروهشون به قد دیسته شد، نه. یکانه ضرری که رسید این به میدانهای نزدی همدیگیشون عبوروی قدر آمد و بعدا در منطقه ناحیه دیوشتیج قفتانه هایشون عبوروی قدر آمد. همین رو هم به قد دیسته شد.
در همین حال مقامات هشدار می‌دهند که خطر آمدن سیل زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند کارمندانشان را به حالت آماده باش درآوردند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه‌های آفات زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همه سال در فصل بهار شاهد سرزدن آفات‌های طبیعی می‌شود. در سال‌های گذشته آمدن سیل و سنگریزه چند نفر را هلاک کرده است. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه.
قرغیزستان بیرون کردن دو نجون توجیک را از قلمروش دور از حقیقت نامیده است. در این باره بعد یک آگاهی جزئیات می‌دهیم. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبرها در مورد اخراج ده‌ها شهروندان قرغیزتبوری توجیکستان از قلمروش را رد کرده است. به قول این نهاد اخراج تنها در صورت قانون ویران کنی و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.
اخراج از قرغیزستان می تواند در حالت صادر کردن جنایت یگان حقوق ویران کنی و یا بعضی سببهای دیگر صورت بگیرد و آن هم تنها با حکم دادگاه. در کشور ما وقتای اخیر چنین مواردها جای نداشتند. تاجیکستان از کجای روی خط را گرفته است ما نمیدانیم.
این سرو در حال صدا میدهد که مقامات توجیک گفتند قرغیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند توجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرغیزتبوران نویه لخش و دانشجو بودند. 5 نفرشون دو شهروندی دارند. دانشجویان میگویند آنها را با بهانه بد شدن وضع کووید 19 از قرغیزستان بیرون کردند.
من امار فیروز از دای نویه لخش در جمهوری قرغیزستان در دانشگاه تیبی دویم کورس میخوانم. اونو با سبب کووید زیاد شدنش با مدت 17 روز با خونه جواب دادن و ما رو تا گرانیسا آورده رسوندن. ما رو در گرانیسا شبانه روزی خصوصا رئیس ناحیه لخش پیشوز گرفتن و با جایهای گرم خوراکهای گرم تامین نمودن.
من عبدالرف نکروز در جمهوری قرغیزستان در شهر جلال آباد دویم کورس میخونم. در جمهوری قرغیزستان با سبب کووید کسایی بسیار شدن ما رو به وطن به جمهوری تاجیکستان روان کردن. ما رو در اینجا خیلی خوب پیشواز گرفتن.
چند روز پیش رسانه های قرغیزستان هم از بیرون شدن شهروندان این کشور از توجیکستان خبر داده بودند. هرچند در خبرها از هیچ شخصی نام بردن نمی شود و امور دقیق اخراج شهروندان هم گفته نشده است. در پی وزارت کارهای داخلی توجیکستان وجود این گونه موردها را دور از حقیقت خواند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در ادامه در باره مهتر سولوری و یا خود دیدفشین گزارش میدیم، اما نه در تاجیکستان بلکه در فرانسه. اما قبل از آن یک آگاهی.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما رو بگیرید.
نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منصبداران نظامی آمریکایی نوشت که آمریکا انتقال نیروها و لوازمات جنگی اش را از افغانستان به آسیای مرکزی و شرق نزدیک بررسی میکند. نشریه می نویسد انتقال نظامیان، جنگنده های بی‌سرنشین، بمب افکن ها و تاسیس پایگاه نظامی در منطقه به باوری نظامیان آمریکایی امکان می دهد بعد از خروج نیروها از افغانستان از جنگ احتمالی طالبان پیشگیری کرده شود. بعضی از مقامداران حکومت جو بایدن گفتند که برای انتقال نیروهای آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان وافق خواهند بود. آمریکا بر اساس سازشی که با گروه طالبان داشت به بیرون آوردن نیروهایش از خاک افغانستان آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال باید کاملا افغانستان را ترک کنند. سالهای اخیر ما زیاد درباره وجود مهتر سالاری و یا دیدفشین باقی مانده از دوران شوروی در ارتش تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات تاجیک هم برای از بین بردن این ظهورات تلاش به خرج میدن. ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ها ظاهرا در فرانسه نیز اذیت نوسکران از طرفی افسران و نظامیان سابقه دار جای دارد. یک پیلوت و یا خلبان نیروهای هوایی فرانسه به دوستانی این کشور شکایت کرده است که اثنای آغاز خدمت در واحد نظامی او همچون افسر نوخدمت با دیدفشین افسران همخدمتش قرار گرفته است. وکیل مدافع این افسر با خبرنگاری ریترز هم صحبت شده نوار و عکسای مربوط با این حادثه را تقدیم کرد.
وی فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهتر سالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای ترس گفته است که ماه مارس سال 2019 اسنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کارسیکه فرانسه هم خدمتانش او را با سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر کشادند. با گفتی وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح انعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس ها آدمان را گمراه میکنند. به قبل نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنا از این جواب خانه نبوده است.
پاره ها از نرات های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود.
نماینده نیروهای هوایی فرانسه ایلاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان میگوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی درباره حادثه مهتر سالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تاکید کردند که با هر گونه ظهورات مهتر سالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه میبرند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند.
یک گروه خیرکاران از دهه کلانگیری جماعت حیدر عثمانی نویب بوجان غفوروف طول یک ماه رمضان تصمیم گرفتند که هر سحر تا 100 کیلو آش بزند و به خوشمندان تقسیم کنند. ولی تنها شب 27 ماه رمضان یعنی 8 به 9 می که شب قدر بود تقریبا 2 تن آش را پخته و به بیش از 2000 نفر تقسیم کردند. این مقدار آش را 6 آشپز با استفاده 120 کیلو گوشت، 450 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، 550 کیلو سبزی و 150 کیلو پیاز آماده کردند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که پیوسته ما رو تماشا میکنید. یادتون نرود از اون فردا شما رو با خبرای تازه منتظر خواهم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهدارتون.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه چیز باها زیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزارت داخلی افغانستان روز 10 می گفت در نتیجه ترکش یک افتوبوس در بمبه سری راهی 11 فرد ملکی کشته و 28 نفر دیگر مجروح شد. در میان قربانی ها و آسیب دیده ها زنان و کودکان می باشند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. حادثه شبانه هنگام حرکت افتوبوس از کابل به قندهار رخ داد. وزارت داخلی افغانستان مسئولیت ترکش را باری طالبان کرد. این ترکش در حال رخ داد که گروه شورشی طالبان در استانه ایدی فیتر یا خاتمه یابی ماه رمضان 3 روز آتش بس اعلان کرده است. در پی تهدید از بیت المقدس شرقی بیرون کردن خانواده های فلسطینی و 3 روز خشونت ها، شب 10 اپریل هم زد و خورد با فلسطینی های اعتراضگر ادامه کرد. گزارش ها می گوید 10 نفر مجروح شدند و افسران پلیس گاز اشکاور و نارنجک را به کار بردند، در حالی که اعتراضگران در جواب سنگ و دیگر چیزها را پرتاب نمودند. خشونت در مسجد الاقصی رخ داد که یک مکان مقدس برای مسلمانان به شمار می رود. در پیشروی رهپیمایی ملتگراهای اسرائیلی که آن را فلسطینی ها یک اغوا نامیدند، پلیس با یهودی ها بازدید از این مکان را منع کرد. در رهپیمایی موسوم به روز پرچم بیت المقدس که به تصرف بیت المقدس شرقی در سال 1967 از جانب اسرائیل ربط دارد، جوان ها از محله مسلمانان شهری قدیمه گذشت می کنند. پلیس و طبیبان گفتند در زد و خورد 3 روز گذشته صدها فلسطینی ها و خادمان پلیس مجروح شدند. شدت تنش بعد آن بالا گرفت که قرار است دادگاه در مسئله بسیار ساله سرنوشت بودوباش آینده آیله های فلسطینی قرار قبول کند. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch گفت اعضای کشورهای عضو شورای اروپا باید از راه تصویب و اجرای سازش منطقوی حقوق زنان که در چندین کشور با رکودی بی‌سابقه روبرو شده است، در راه مقابله با خشونت علیه زنان اقدام کنند. دعوت Human Rights Watch روز 10 می در آستانه 10 سالگی اعلامیه شورای اروپا آید به پیشگیری و مقابله با خشونت زنان و خشونت خانوادگی صدا داد. این سند را که از سال 2014 به این سو حکم اجرا گرفته است، تا حال 33 کشور عضو شورای اروپا تصویب کردند. 12 کشور دیگر این سند را امضا کرده ولی آن را هنوز تصویب نکردند. در پی یک حمله عظیم رخنگران به لوله مهم تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا که باور می‌رود کار دست یک گروه جنایی است، حکومت این کشور با شرکت از نزدیک کار میکند. در حالی که نگرانی از به هم زده شدن نظام تامین سوزشواری در ایالات متحده آمریکا بالا میرود، حکومت این کشور روز 9 می یک امر اضطراری صادر کرد که بر اساس آن انتقال محصولات سوزشواری در 17 ایالت از جمله اطراف و داخل شهر واشنگتن به محدودیت صورت میگیرد. شرکت کلونیال پایپلاین روز 8 می گفت روزی از آن پیش مورد حمله اینترنتی قرار گرفت و به خاطر تامین امنیتی کارش تمامی سیستمش را در اینترنت قطع کرد. حمله هایی که معمولا از جانب گروه های جنایی واقع در روسیه و یا سابق جمهوری های شوروی انجام می شوند، در وقت آخر افزایش یافته، هدف های را در بیرون از این قلمرو ضربه می زنند. جمهوری چخ می خواهد به حیث جبران پولی برای ترکیش انبار سلاح شهرک وربتیتسه در سال 2014 از روسیه پرداختی نکمتر از 1 میلیارد کرون را طلب کند. در این باره آلنا شیلروا وزیر مالیه چخ روز 10 می در صحبت با تلویزیون محلی خبر داد. چند پیش پلاته پایانی پارلمان چخ هم از حکومت تقاضا کرد که از روسیه پرداختی جبران مالی را طلب کند. متن این طلب قرار است در هفته های نزدیک تهیه شود. مقامات چخ اینچنین میخواهند خراجات پاککاری محلی ترکیش را هم به این حساب وارد کنند، چون به گفتهشان این کار از حساب بودجه دولتی چخ انجام شده است. تا حال روسیه دست داشتنش در این حمله را رد کرده است. رهبری چچنستان رمضان قادیرف از حکومت اسرائیل تقاضا کرد که برای زد و خورد خادمان پلیس و فلسطینی ها در نزد مسجد الاقصی شهر بیت المقدس از مسلمانان عذر خواهد. قادیرف در تلگرام کانال خود نوشته است در چنین حالت بهتر از همه این است که اگر مقامات اسرائیل به خود آمده گناهکار بودن خود را اعتراف کنند و برای آنچه که گذشت عذر پرسند. دیر نشده نزاع را خوابانید، وگرنه پیامدهای آن اسفبار خواهد بود، گفته است رمضان قادیرف. در بیت المقدس شرقی از 7 می به این سو بی نظمی ها ادامه دارد. یک سیاستمدار منعقد صادر جبارف پرزیدنت قرغیزستان با اتهام تشکیل بی نظمی های جمعیتی در ماه اکتبر که همچون اعتراض زید حکومتی از نتیجه های انتخابات پارلمانی دانسته می شود، بازداشت شد. حقوقشناس کانتمیر توردالیف در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی گفت که جنیش مولدوکماتوف روز 10 می بازداشت و به مهلت 2 ماه به بازداشتگاه موقتی جای داده شد. دوردلیف اتهام را سفسطه خواند و گفت از بالای حکم 8 می شکایت خواهد برد. در دوام مرافعه دادگاهی مولدکمتوف همه اتهام زید خود را همچون دارای انگیزه های سیاسی رد کرده است. ماهی اکتبر سال 2020 مولدکمتوف یک نامزد کرسی پارلمانی بود، ولی در انتخابات سال گذشته او را مغلوب شده اعلان کردند. او در قطار ده ها هزار نفر دیگر در اعتراض های دست جمعی اشتراک کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بعد 2 روز فلاکت در دهه نوابات ناحیه عبدالرحمن جامی، تا حال ساکنان از خراب شدن منزل و از بین رفتن حاصلشان ترسان و نگرانند. مقامات میگویند فروپاشی خاک تا حال دوام دارد و مردم را به جای بی‌خطر کشانده ایستادند. از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه تاجیکستان آفت طبیعی سر زد که باعث خراب شدن منزل چند نفر شد. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. روز 8 می لغزش خاک در گوشه ولایت ختلان به ده ها خانه و کشتزارهای وسیع آسیب رساند. در این حادثه کسی به هلاکت نرسید، ولی 15 منزل و 100 گکتر زمین پره ویران شدند. حجم آسیب رسیده هنوز تا آخر معلوم نیست و مقامات ساکنان ناحیه میگویند فروپاشی خاک دوام دارد. نگرانی ساکنان آسیب دیده هم این است که یک پای دیگر فرو ریختن کشتزار و منزل ها ممکن است ادامه کند و آسیب به مراتب بیشتر رساند. مامگل مرزا مراد و ساکن ناحیه عبدالرحمن جامع بر رادیو آزادی گفت
نزدیک شده.
نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند سر زدن این چنین حادثه را پیش بینی نمی‌کردند، ولی ساکنان می‌گویند در 20 سال اخیر بار دوم است که همین گونه فروریزی زمین را در دهات نزدیک مشاهده کردند. مقامات تا حال نگفتند که دهه نوابت ناحیه عبدالرحمن جامی آیا به منطقه خطر شامل می‌شد یا نه. معلوم نیست که بر اساس کدام دلیل در چنین منطقه به ساکنان زمین نزد حولگی داده شده است. حالا آسیب دیدگان در شهرک خیمگی جای داده شدند. اکثر آنها نه تنها خانه بلکه همه دارایی‌های خود را از دست دادند. ساکنان میگویند که نشانه های اول یا سرشوی فروریزی روز 5 می آغاز شده، روز 7 می شدت گرفته است و همانا ادامه دارد. میر عالموف یکی از ساکنان ضرر دیده میگوید
نمیدونم خون برم دارم، همه چیز بود دیگه، یکم شما بخاب کردگی نیست. ضرر کردم 5 اولو ضرر دیدم، 5 اولو چی خطر که همه میدشنی بود همه را، یکم شما بخاب کردگی نیست.
اهالی حالا اجازه ندارد به جای حادثه نزدیک رود. ساکنانی که خانه هایشان خراب شدند به خیمه ها تامین شده، بعضی آنها با کودکانشان به خانه خیش و نزدیکانشان برده شدند که آنجا زندگی کنند. دفتر مطبوعاتی کمیته حالت های فوق العاده روز 10 می بر رادیو آزادی گفت با ضرر دیدگان کمک بشر دوستان رسانده شد. اعظم باباشوف یک مسئول حکومت ناحیه عبدالرحمن جامی هم گفت برای خانواده های ضرر دیده 3 وقت خوراک آماده کرده خیمه ها دادند، بعدن برای آنها از جای دیگر قطعه زمین داده خواهد شد. مراجان محیدین مسئول بخش اطلاعاتی کمیته حالت های فوق العاده در ختلان بر رادیو آزادی گفت 3 تا تاسیس شده، مردم به جای های بخف کوچانده شدند. محیدین افزود
سبب لغزش این هم این اساسی همین اروز خود زمین است و فروروی زمین با عمل اومدگی است. سببش از طرف گیودزی جمهوری معین می نمویند و پیشنهاد میکنند به حکومت جمهوری پیشنهاد کرده باشد.
در 5 روز اخیر بجز از ناحیه عبدالرحمن جامی در دیگر منطقه های تاجیکستان نیز آفات‌های طبیعی رخ داده است. مقامات کمیته حالت های فوق‌العاده تاجیکستان میگویند از روز 5 می به این طرف قریب در 10 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفات‌های طبیعی را ثبت کردند، از جمله در ناحیه های اشت، دوشتچ ولایت سغد، مومن‌آباد، خاولین، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار سیل آبخیزی رخ داده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزی به منزل ساکنان آسیب رساند و مقامات 12 عائله را به جایهای بی‌خف کوچاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید آفات‌های طبیعی به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت
در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیسه نشته است، شکر خدا. نه زرار جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا ففتی چوروهشون به قد دیسه شد، نه. یکانه زراری که رسید این با میدانهای نزد حولگیشون او بلوی قدر اومد و بعدا در منطقه نوحیه دوشتیج کخونه هایشون او بلوی قدر اومد. همین رو هم
روز ششم می برخی ساکنان ناحیه اشت با ارسال نوار به رادیوی آزادی گفتند در پی آمدن سیل راه و خانه های مردم تخریب شده است. بنا به اطلاع رسمی سیلاب بیش از 8 کیلومتر راه و 10 پل در ناحیه اشت را خراب کرده است. ساکنان میگویند سیلاب زیان آور آنها را از آب نوشاکی هم محروم کرد. در همین حال مقامات هشدار میدهند که خطر آمدن سیل همچنان زیاد است و ساکنان باید احتیاط کار باشند. مسئولین کمیته حالات فوق العاده گفتند کارمندانشان به حالتی آماده باش در آمدن و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه آفت زده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همساله در فصل بهار شاهد آفتهای طبیعی می شود. در سالهای گذشته در پی آمدن سیل و سنگریزی چند نفر هلاک شده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
از مرگ کرامت شریفوف رهبر پیشین جنبش مهاجران تاجیک در روسیه یک سال گذشت. گروهی از مهاجران او را پشتیبان واقعی شهروندان تاجیکستان در روسیه می دانستند، ولی ظاهرا مقامات مسکو و دوشنبه از عملکردهای مستقلانه او خوشنود نبودند. مقامات روسیه او را ماه دکبر سال 2017 از شهروندی آن کشور محروم کرده به تاجیکستان فرستادند. کوشش های پی در پی کرامت شریفوف در دادگاه های تاجیکستان و روسیه برای بازگشت به مسکو نتیجه ندادند و او روز 9 می سال 2020 بر اثر بیماری دل درگذشت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ای را خواهم کرد. چندی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند با گذشت زمان هرچی بیشتر به پشتیبانی شخصانی چون کرامت شریفوف احتیاج پیدا می کنند، بخصوص به گفته آنها هنگامی که کارفرمایان پول آنها را نمی دهند. مقامات تاجیکستان هر سال گزارش می دهند که میلیون ها روبل مهاجران را از کارفرمایانشان رویانیدند، اما مهاجران می گویند این کوشش ها بسنده نیست و با یک نهاد نباید محدود شود. بهرولا دینایف یکی از حامیان حقوق مهاجران تاجیک در روسیه گفت حالا مهاجران زیادی در گوشه های روسیه به دستگیری نیاز دارند، اما برای حل مشکلشان حامی ندارند. کرامت شریفوف حقوق مهاجران را در سطح بالا در دالان های دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی روسیه می برداشت، حمایت می کرد.
آنمو برنامه نشهر شهایدی مهاجر تاجیک جمع شد و افشاند. باید زنگ تلفنی ما علاقه اونو از همه ملت تاجیک بخشش پرسیده بینم که ما دیگر یا نمکنیم، لیکن رحمتی کرامت همین را نبخشید. او من نست باز باید یک واخری گذارم، او واخریش سبت ویدیویش یا بود در اینترنت تو حضیر هست و صفحه.
پیوندانش میگویند بعد از اخراج کرامت شریفوف از روسیه سازمان زیر رهبری او نیز از بین رفت. حالا آنها برای حمایت از حق مهاجران سازمان همه یک جای را تشکیل کردند. شهاب شریفوف پسر کرامت شریفوف گفت وقتی پدرش در روسیه بود بحث و کشاکش میان دیاسپوراها نمیشد، یا اگر در یگان جا حادثه رخ میداد زود زود رفته آرام میکرد. در سازمان او چند حقوقدان بودند، وقتی مهاجران را به بازداشتگاه میبردند زود به کمک آنها میشتافتند. بعضی از نمایندگان سازمان های تاجیکان در روسیه کرامت شریفوف را برای اظهارات های ماجرایانه متهم کرده باور داشتند او در پی کسب نفوذ و به دست آوردن فایده است. مسئولان دادستانی منطقه لیوبلینا در مسکو در پی ماجرای مربوط به لاتوکوبی یک مهاجر تاجیک در ماه سپتامبر سال 2017 کرامت شریفوف را در تشکیل اعتراض های ده ها مهاجر عیبدار کرده بود. اما پسرش امید شریفوف میگوید اکثر مهاجرانی که به پدرش جد می کردن در مانده و دست نگر بودن.
После этого у нас появился наш дорогой брат из Атамон. Мы порадовались, наша семья порадовалась в первую очередь, что есть какой-то человек, который возьмёт уже.
پس از سری پدرم انتظار داشتیم از Атамон نظام پشتیبانی از مهاجران تاجیک را به دست می گیرد و امکانی حمایت از مهاجران بیشتر می شود. او را هم بردند. حالا وضع مهاجران خوب نیست و حامیان مهاجران نیز امکانی درست فعالیت ندارند. جای افسوس است.
Ну вот пришла такая ситуация, что человека из Домодедово забрали, тоже лишили паспорта. Но в России это практикуют для России.